بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایتمان نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت قاهران و برادران عزیز، به حول و قوه الهی سلسله مباحث خداشناسی از منظر عرفان اسلامی رو امشب با هم دنبال می‌کنیم. در چند جلسه گذشته پیرامون مفهوم اسماء الهی سخن رفت و گفتیم که بنابر تقریر عارفان مسلمان، جهان و آنچه که در هستی واقع میشه در هر لحظهش تنها با عنایت به اسماء الهی قابل توضیح و تبیین هست. خداوند نامهای زیبای متعددی داره و هر وصف او و هر نام زیبای او میتواند بخشی از حوادث واقع در جهان رو توضیح بده برای ما، برای ما تبیین بکنه. فیلسوفان واژه‌های مخصوص خودشون رو به عنوان ابزار تحلیلی برای توصیف و تبیین جهان دارند. عالمان علوم طبیعی هم همینطور. عارفان ما هم از اسماء الهی به عنوان analytical tools استفاده می کنن که اونچه که در جهان واقع میشه رو برای ما معنادار کنن. در نوبت پیش سخن رفت از نام الرحمن خداوند که در حقیقت در الهیات اسلامی نام اعظم خداوند اطلاق میشه و گفتیم که همه نام‌های دیگر خداوند از چشمه رحمت او آب برمیگیرند. اسماء الهی هرچند که متکثر هستند اما سلسله مراتب هم دارند و در بالاترین مرتبه اسم الرحمن هست. تمام نام‌های دیگر او در ذیل رحمتش قرار میگیرند. امشب به عنایت حق تعالی دو نام دیگه از اسماء الهی رو با هم بررسی میکنیم، اسم الکریم و اسم العادل. به ویژه در نزد ایرانیان مسلمان نام الکریم خداوند بسیار عزیز هست. ما غالبا او رو با همین نام کریم یاد میکنیم، در محاوره های روزمره مون هم همینطور هست، اما کمتر به عمق مطلب توجه داریم که معنای کریم چیست. کریم و عادل در حقیقت توصیف دو وصف خداوند هستند، وصف کرم او و وصف عدل او. امشب من از تحلیل لغوی مطلب شروع می کنم که به لحاظ لغوی این دو نام چه معنایی دارند و بعد تفاوت هایی که این دو نام خداوند با هم دارند خدمتتون عرض می کنم و اگر که فرصت بود انشاءالله در باب اوصاف عبدالکریم هم با شما سخن خواهم گفت. ما یک کریم داریم که خداوند هست، یه عبدالکریم داریم که بندگانی هستند که با ریسمان به اون کریم متصل هستند و این عبدالکریم اوصاف اون کریم رو در زندگی روزمره شون دارن. اونها چه اوصافی دارن که انشاءالله تعالی بتوانیم خودمون هم در زندگی عبد اون کریم باشیم. به هر حال خداوندی که اسلام به ما معرفی میکنه هم کریم هست و هم عادل. یعنی خداوند بر نبی اکرم ما اینگونه تجلی کرده بود. در نوبت‌های پیش هم عرض کردم در هیچگاه خداوند بر پیامبر ما در شکل زشتی تجلی نکرد. همواره او خداوند را جمیل می‌دید، خداوند را به صورت الرحمن می‌دید. اجالتاً در الهیات اسلامی آنگونه که پیامبر اکرم برای ما شرح می‌کنه، خداوند هم رفتار و افعال کریمانه داره و هم رفتار و افعال عادلانه. یعنی برخی از افعال او با وصف کرمش قابل توصیفن و بعضی از رفتار و افعال او با وصف عدل او. به عبارت دیگه اینطور نیست که همه افعال خداوند رو فقط بشه با یک وصف توصیف کرد و این نکته بسیار کلیدی و حساس هست که مایلم شما به اون توجه لازم رو بکنید. در لغت کریم یعنی با سخاوت و بخشنده. آدم سخی رو میگن آدم کریم. عادل یعنی صاحب عدل، دادگر. هم الکریم و هم العادل از یک سرچشمه آب میگیرن، هر دوشون عطا کردن رو مراد دارن، بخشندگی رو مراد دارن. اما یک تفاوت عمده بین کریم و عادل هست. حالا باید مشخص کنیم که اگر هر دو عطا کردن هستن، هر دو بخشندگی هستن، چه تفاوتی بین این دو نوع عطا کردن و دو نوع بخشندگی است؟ عدل عطا به اندازه استحقاق هست، یعنی فعل عادلانه فعلی است که بر لیاقت و استحقاق گیرندش متکی هست. ابتداءً باید گیرنده اون عطا و بخشش یک قابلیتی، شایستگی فراهم بکنه تا بعداً یک عطای مناسب و پاداش درخوری به او داده بشه. تا گیرنده قابلیتی فراهم نکنه، عطایی هم صورت نخواهد گرفت. به تمثیل عرض کنم، معلم عادل معلمی است که یکسان به همه دانش آموزانش دانش ارائه میکنه و بعداً هم یک شرایط یکسانی برای همه فراهم میکنه که بتوانن امتحان بدن. در روز امتحان هم یک نوع سوال طرح میکنه، به همه دانش آموزان ارائه میکنه. بعد از اینکه همه شرایط یکسان بود، چه در آموزش دانش و چه در امتحان گرفتن، حالا بر مبنای پاسخهایی که دانش آموزان بر ورقه امتحان می نویسن، معلم هم نمره متناسب با اون پاسخها رو به اونها میده. اگر معلمی اینگونه رفتار کنه، به اون میگیم یک معلم عادل. بنابراین عدل یک جاده دو طرفه است. Justice is a two-way street. بر عمل متقابل استواره. تا قابلیتی نباشه، عطایی هم صورت نمیگیره. اما کرم چطور؟ کرم عطا بدون ملاحظه استحقاق هست. یعنی در اینجا عطا کننده، بخشنده، توجهی به قابلیت گیرنده نمی کنه. عطا می کنه بدون این که گیرنده کسب شایستگی کرده باشه. لذا کرم برخلاف عدل جاده یک طرف است، دادن یک سوی است. این تفاوت عمده بین کریم و عادل هست. عطا می شود بدون این که گیرنده الزاماً لیاقتی برای گرفتن اون عطا داشته باشه. لذا مقوله کلم الهی از عدل الهی جداست. اینها رو نباید با هم خلط کرد، اینها رو باید کاملاً از هم تفکیک کرد. خداوند عادل هست، یعنی به مستحقان به اندازه استحقاقشون عطا میکنه. اهل تبعیض و ستم نیست. اگر بندش کار خوب و شایسته ای انجام داد، یک پاداشی در خور اون کار به اون میدهد و این مقتضای عدل اوست. اما کرم الهی از عدل او بسی بالاتر هست، فراتر از عدل اوست. یعنی در بخشش بیش از استحقاق بنده و حتی بدون استحقاق بنده عطا میکنه. در روایت حافظ از مسیح علیه السلام این معنای کرم الهی به وضوح آشکار هست. فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. مرادش همین کرم الهی است. می گوید که بنابر روایت قرآن کریم، مسیح علیه السلام در گهواره سخن می گفت. در بدو تولد که از مادر زاده شد، حامل علم انجیل بود. کور رو بینا می کرد. حالا حافظ می گوید که مسیح علیه السلام این توانایی ها رو در حقیقت مدیون فیض و کرم خداوند بود، نه مدیون قابلیت‌های شخصی خودش. یک کودک در گهواره چه قابلیتی کسب کرده که بتواند این معجزات را انجام بده؟ مسیح علیه السلام در گهواره به تصریح قرآن کریم پیامبر بود. برخلاف سایر پیامبران ابراهیمی، مسیح علیه السلام پیامبری خودش رو مرهون طاعاتش نبود. یعنی او هیچ مقدمه از پیش تمهید نکرده بود، هیچ اسبابی از قبل فراهم نکرده بود، فقط فیض و کرم الهی بود که او رو در گهواره به عنوان پیامبر مبعوث کرده بود. لذا حافظ میگوید اگر فیض الهی مدد مجددی بکند، همه ما آدمیان میتوانیم مسیحای ثانی بشویم. حالا یکی از موارد عمده‌ای که کرم الهی خودش رو نمود میده، آشکار میکنه، تجلی میکنه، مایلم با شما در میان بگذارم. بر زعم عارفان مسلمان به ویژه مولانا، آفرینش عالم و عالمیان فقط با اسم الکریم خداوند قابل تبیین و تشریح هست. یعنی اگر او کریم نمی بود، هستی خلق نمی شد. این نشون دهنده عظمت نام الکریم خداوند هست. خود کرییشن و آفرینش مدیون و مرحوم کرامت خداوند هست. همه موجودات عالم یکسان برای وجود یافتن مرهون کرم او هستند. مولانا در دفتر پنجم مثنوی آراء خودش رو در باب نسبت کریم بودن خداوند با فعل آفرینش با ما در میان می‌گذارد. ابیات 1537 تا 1542 رو با شما مطرح میکنم که بیانگر آراء مولانا در این زمینه است. مولانا میفرماید: چاره آن دل عطای مبدلی است، داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست، داد لب و قابلیت هست پوست. میگوید که عطا صفت حق تعالی است، اما قابلیت صفت مخلوق است. عطایای خداوند منوط به قابلیت مخلوقات نیست. یعنی موجودات برای وجود پیدا کردنشون چه قابلیت و شایستگی از قبل فراهم کردن که بتوانند وجود پیدا کنند. مولانا میگوید که ابتداءً باید خلقتی صورت بگیره، باید قابلیت‌ها از طرف خداوند در موجودات به ودیعه گذاشته بشند و بعداً حقوق و پاداش و اجر به اونها داده بشه. یک کودک فی المثل برای حیات یافتن از پیش خودش چه وسائل و مقدماتی فراهم کرده؟ اینکه بعضی از ماها صحبت از کم و زیاد میکنیم، چرا من چشمم این رنگی است اون رنگی نشد، چرا من وزنم اینقدر اونقدر نیست، اینها حقیقتاً دلالت بر جهالت ما داره. اینها حقیقتاً نشانگر پرخواهی و پرگویی آدمیان هست. به قول حافظ: دلا منال ز بیداد یار، که یار تو را نصیب همین کرده است و این داد است. یعنی همین هم که داری، هر قد در چشم تو کم جلوه میکنه، داد اوست، از پیش خودت هیچ نیست. همین که هستی، اصل همین سرمایه ای که داری بدون کسب قابلیت و شایستگی بوده. هنوز قابلیتی در کار نبود که حالا بتوان طلب کار هم بود که چرا من این شکلی هستم یا اون فرمی به دنیا آمدم. اصل سرمایه داد حق هست و ما هیچ قابلیتی نداشتیم اصلا برای بودنمون. بودنمون رو مدیون عطای کریمانه حق تعالی هستیم. حالا مولانا اینجا سخن میگه از داستان انبیا برای اینکه مطلب قدری باز بشه. این که موسی را عصا ثعبان شود، همچو خورشیدی کفش رخشان شود، صد هزاران معجزات انبیا کان نگنجد در ضمیر و عقل ما، نیست از اسباب، تصریف خداست. نیست ها را قابلیت از کجاست؟ ثعبان به اژدها. موسی را عصا ثعبان شود، اشاره داره به همین که خداوند در آیه شریفه 107 در سوره اعراف می‌فرماید: فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین. پس موسی عصای خود را بیفکند و ناگهان اژدهای حقیقی شد. در پرانتز حیفم میاد خدمتتون عرض نکنم، یه دفعه فکر میکنن که وقتی که موسی علیه السلام عصا را انداخت، وهم برش داشت، تصورش بود که اژدها میبینه، در حالی که او یک عصایی بیشتر نبود. آیه اینو نمیگه ها، میفرد با چه عبارتی خاتمه پیدا میکنه؟ ثعبانون مبین. این تخیل نیست. انشاءالله اگه یه زمانی فرصت بود برای شما در باب مراتب وجود سخن میگم. یعنی در یک مرتبه وجودی فرد عصا میبینه، در یک مرتبه وجودی دیگه اژدها. توهم نیست دا. اینجا خداوند میگه این اژدها شکل حقیقی داشت بر موسی علیه السلام. مراد مولانا این هست که پیامبران معجزات فراوانی داشتند که البته در دل و در عقل ما آدمیان نمی گنجه، اما وسط اما که اونها این معجزات رو مرهون قدرت شخصی خودشون نبودن، اون معجزات مقید به علل و اسباب نبودن، بلکه از قدرت تصرف خداوند اینها پدید می آمدند. انبیا تمهید مقدمات و کسب لوازم و اسباب نکرده بودند که با اتکای به اون اسباب از پیش خود ساخته معجزه کنند. اینها همه عطایی بود از اون سوی عالم، از جای دیگه می آمد، عطایی بود بدون عنایت به استحقاق قبلی. یک عبارت کلیدی در این ابیات مولانا می‌فرماید: نیست‌ها را قابلیت از کجاست؟ عدم‌ها از کجا استحقاق و استعداد پیدا کردند؟ اون چه که روز اول عدم بوده استعداد و قابلیتی نداشته. حالا مولانا هرچند که میانه خوشی با فیلسوفان نداره، ارادتی هم به اونها نداره، اما به ناگهان شیوه استدلال فلاسفه رو برای ادامه بحث خودش استفاده میکنه. میگوید قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامودی. میگوید که اگر داشتن قابلیت و استعداد شرط کارهای خداوند بود، هیچ نیستی هستی پیدا نمی‌کرد. به عبارت دیگه مولانا میگوید اگر خداوند کریم نبود، هستی اصلا خلق نمی‌شد. شیوه استدلال مولانا در تبیین هستی که گفتم مثل شیوه فلاسفه است، میگوید که اگر هر عطایی باید به یک قابلیتی متکی باشه، خود اون قابلیت هم باید از یک قابلیت قبلی اخذ شده باشه، حالا این قابلیت هم باید از یک قابلیت ما قبل خودش اخذ شده باشه. این یک دور تسلسل باطل هست. با این شیوه استدلال هیچ موجودی خلق نخواهد شد. این دور باطل به قول مولانا در یک جایی باید توقف پیدا کنه. به عبارت دیگه در یک لحظه ای از وجود یک چیزی باید خلق بشه بدون اینکه از پیش خود قابلیتی داشته باشه، عطایی بشه بدون اینکه لیاقتی در کار باشد. لذا بر زعم مولانا موجودات از همه نظر معدومند، هم از قابلیت تهی هستند هم از استحقاق. این حکایت هر روزه ای ماستا. میگوید ما نه از پیش خود قابلیتی داریم و نه استحقاق. فقط کرم الهی است که قابلیت ها و حتی استحقاق ها رو در جهان پدید می آورد. در جای دیگه مولانا می فرماید: گفت پیغامبر که حق فرموده است، قصد من از خلق احسان بوده است. آفریدم تازه من سودی کنند، تازه شهدم دست آلودی کنند. نه برای آن که تا سودی کنم، و از برهنه من قبایی برکنم. مولانا در این ابیات اشاره داره به یک حدیث قدسی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه. پیامبر فرمود: خداوند می فرماید من مردمان را آفریدم تا از من سود برند، و آنها را نیافریدم تا من از ایشان سود برم. سود در معنای لغوی یعنی انتقال مال، بخشی از مال از فردی به یک فرد دیگری. خداوند مولانا میگوید خلق نکرد تا در ازای اون بنده بخشی از یافته های خودش رو به عنوان سود تجارت به خداوند بازگردانه. به عبارت دیگه آفرینش کار کریمانه خداوند هست، نه فعل تاجرانه او. خداوند در خلقت تجارت نکرد، کرامت کرد. دادن یک طرفه بود، نه یک داد و ستد دو طرفه. یکی از مفاد الله الصمد که ما در نمازهای یومیه تلاوت میکنیم این است که خداوند از مخلوقات بی نیاز هست. مخلوقات هیچ ندارند که بتوانند چیزی بر داشته های خداوند افزون کنند. یا به قول مولانا: و از برهنه من قبایی برکنم. از آدم بی چیز که کسی چیزی طلب نمی کنه. آدم چه متاعی داره که می خواهد به خداوند عطا کنه؟ بله، در قرآن کریم آمده که خداوند انسان رو خلق کرد تا او رو پرستش کنن. عبارت لیعبدون در قرآن آمده. این آیه برای عده‌ای ایجاد سوء تعبیر و بدفهمی کرده که پنداری خداوند حاجتمند به پرستش آدمیان بود. واقع هم این هست که خداوند محتاج پرستش آدمیان نبود، بلکه سخن اینجاست که در مواجهه با خداوند از انسان چه کاری جز پرستش ساخته است. شما وقتی که در مقابل قله هیمالیا قرار میگیرید، چه کاری غیر از تحسین عظمت او از شما ساخته است؟ یعنی شما وقتی که در مقابل این عظمت حق قرار میگیرید، جز ستایش، جز اظهار عبودیت از آدمی کاری ساخته نیست. آیه مرادش این هست که به مجردی که انسان خلق میشه و نسبت به حق و کوچکی خودش معرفت پیدا میکنه، چیزی جز ستایش و پرستش از او ساخته نیست. انشاءالله یک زمانی برای شما توضیح خواهم داد که این لغت مسلمان که ما به کار میبریم وصف آدمیان گردن به حق نهاده نیست. مسلمان تمام موجودات آفرینش هست، یعنی ذره ذره اجزای عالم مسلمانند، تسلیم او هستند. این که از قوانین تبعیت میکنن پدیده های هستی، یعنی فی الواقع کاری غیر از تسلیم به قوانین هستی اینها ندارن. از نیروی جاذبه که نمیشه فرار کرد، همه موجودات تسلیم قوانین حق هستند. اما ما چند رقم تسلیم داریم که در باب انسان یک تسلیم خاص و یک مسلمانی خاص مراد هست. به هر حال کرم خداوند همه آدمیان رو به طور یکسان شامل میشه. خوب به این سخن بنده توجه کنید. به عبارت دیگه عطای خداوند، بخشش او پاسخ به طاعت بنده نیست. یعنی اینطور نیست که ابتداعاً بنده باید طاعتی بکنه، عبادتی بکنه که بعداً مستحق کرامت حق تعالی بشه. اگر به واقع اینطوری می بود، دیگه کرم فقط به عابدان خاص تعلق می گرفت. اما به عنوان کریم خداوند رایگان و بی علت بخشش میکنه. بی علت یعنی چی؟ این که میگوییم احسان خداوند بی علت هست، معناش چی هست؟ معنای سخن این هست که فعل خداوند متأثر از فعل بنده نیست. یعنی خداوند نگاه نمیکنه که بندش چگونه رفتار میکنه و بعد رفتاری متناسب و درخور با رفتار بندش داشته باشه. به عبارت دیگه خواهران و برادران، خداوند مقلد بندگانش نیست، از رفتار بندش تقلید و تبعیت نمی کنه. معنای کریم بودن خداوند یکیش همین هست که فعل خداوند متأثر از فعل بنده نیست. کرامت حق تعالی نمی نگرد که آیا در بنده لیاقتی هست یا نه، بلکه کرامت حق به درون مایه کریمانه خداوند می نگرد. یعنی عطا می کند چون کریم است، نه اینکه چون بندش استحقاق و لیاقتی داره. به قول مولانا، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. رفتار کریمانه خداوند هست که این جهان رو خلق کرده و ما اجالتاً با چنین فرمان روایی در جهان مواجه هستیم. همون گونه که مولانا فرمود، بر سر ما دست رحمت می نهاد، چشمه های لطف از ما می گشاد. وقت طفلیم که بودم شیرجو، گاهواره‌ام را کی جنبانید؟ او از که خوردم شیر غیر شیر او، کی مرا پرورد جز تدبیر او. مولانا می گوید که رحمت الهی چشمه جوشان و همواره در حال فوران هست. نوزاد چه دستاورد و متاعی برای ما به ازای شیر داره؟ او به ماده حیاتی برای بقا نیازمند هست، اما چه چیزی داره که بده که در ازای او شیر دریافت کنه؟ هم یه مثال بدتر، هیچ چیز نوزاد از پیش خودش نداره، اما وسط، اما قبل از به این دنیا آمدنش سفره رحمت خداوند برای او گسترده است. روزیش رو با خودش به این جهان می آورد. وقتی که نطفش در رحم مادر بسته شد، روزی او در شیر مادرش برای او گذاشته میشه. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف او ناگفته ما می شنود. ما اصلا هنوز به این دنیا نیامده بودیم که طلب شیر بکنیم، هنوز وجود نداشتیم که عرض حال بکنیم، دست بلند کنیم و از اون با اون نیازمون رو در میان بگذاریم. هنوز نیامده و هنوز نگفته حاجت روا بودیم. این چه عظمتی در این هستی وجود داره که کسی هنوز نیامده، دست حاجت بلند نکرده، دعای او مستجاب شده باشه. کرم خداوند همه رو در بر میگیره. کرم او به همه تعلق دارد، چه مؤمن چه کافر، چه پارسا و چه گناهکار. به قول حافظ، نصیب ماست بهشته خدا شناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. حافظ طعنه داره میزنه به خامان و ناپختگان. یه بار دیگه میگم، این خیلی شعر رفیعی حافظ داره که از عمق جهان بینی و جهان نگری او برخواسته. نصیب ماست بهشته خدا شناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. میگوید که گناهکاران بیش از همه مستحق کرامت خداوندند. پنداری که گناهکاران بیش از پارسایان محل تجلی اسم الکریم خداوندند. خیلی نکته لطیفی در اون نهفته است. این رو فقط باید با خواص و نیکان در میان گذاشت. این صحبت ها صحبتی نیست که برای عوام مستعد بدفهمی هستند. فکر میکنن که حالا حافظها دارن جواز میدن که ما بریم گناه و معصیت زیاد بکنیم. اینها داره یک نوع نگرش خاص به جهان و هستی است که میگوید گناهکاران بیش از همه مستحق کرامت حق تعالی هستند. مولانا در جای آموزش میده، بانگ می آمد که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا، آن یکی جودش گدا آرد پدید، وان دگر بخشد گدایان را مزید. پس گدایان آینه جود حقند، وان که با حقند جود مطلقند. چقدر رفیع و چقدر زیبا میگوید کرم خداوند هم نیازمند و محتاج خلق میکنه و هم نیاز نیازمندان رو برآورده میکنه. خیلی عجیب است، هم نیازمند خودش خلق میکنه و بعد نیاز اون نیازمند رو هم برآورده میکنه. همه جا او به دنبال نیازمندی میگرده تا به او عطایی بکنه. گناهکار میطلبه تا او رو پاک کنه. خواهران و برادران، این صحبت الان بنده اگه با خودتون ببرید، مراد بنده از صحبت امشب حاصل شده. خدایی که در اسلام به ما معرفی میشه، خدایی است که کریم هست، بهانه میگیره تا آدمیان رو روانه بهشت کنه و از جهنم نجات بده، نه این که سخت گیری بکنه تا ما آدمیان در آزمایش مغلوب بشیم. خداوند بهانه گیری نمی کنه که عذاب کنه، اونطوری که بسیاری از قشریون و متحجرین مذهبی فکر می کنند. خداوند لج نمی کنه به طوری که اگر کسی یک گناه کرد یا یک قدم دور شد، خداوند او رو صد قدم به عقب هل بده. برعکس، اگر کسی یک قدم به جلو آمد، خداوند این گام خیر او رو در یک ضریب بالایی ضرب میکنه و او رو صد قدم به جلو میکشانه. Am I making this thing up؟ سوره انعام آیه 60، این رو یادداشت کنید، با آب طلا بنویسید، به در و دیوار منزل ها آویزان کنید. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اگر کسی کار نیک کند، 10 برابر او را پاداش می‌دهیم، و کسی که کار زشت کند، جز به اندازه همان کار زشت کیفر نمی بینند. این آیه رو فقط با عنایت با به بحث امشب من به راحتی میشه تفسیر و تبیین کرد. حقیقتا خوشا به حال ما مسلمان ها که در اسلام با چنین خدایی مواجه هستیم. این خدایی است که قرآن به ما معرفی میکنه، که با آدمیان چنین معاملت نیکویی میکنه. میگوید یک کار خیر انجام بدید، من او رو در عدد 10 ضربش میکنم، و بعد این حرکت رو به بالای شما رو تسریع میکنم، شتاب بیشتری بهش میدم و شما رو سریعتر به مقصدتون میرسونم. این درست مخالف درک عوام مذهبی ماست از خداوند. یعنی عامه متحجرین و مرتجعین مذهبی فکر میکنن که خداوند برعکس داره بهانه گیری میکنه که هی سنگلاخ به سر راه ما بندازه که حرکت ما رو کنتر کنه. این آیه که الان خدمتتون عرض کردم، قسمت اولش تجلی کرم خداوند هست، قسمت دومش تجلی عدل اوست. این که خداوند کار زشت رو به همون اندازه کار زشت کیفر میده، مقتضای عدل اوست، یعنی عطا به اندازه استحقاق. اما این که کار نیک رو 10 برابر پاداش میده، مقتضای کرم اوست، یعنی عطا بدون عنایت به استحقاق فرد گیرنده. حالا اجازه بدید من یک سوالی رو اینجا طرح کنم و به دنبال پاسخش بر بیایم. آیا خشم الهی، آیا عتاب خداوند با کرم او قابل جمع هست؟ قرآن کریم یک چهره دیگه هم از خداوند به ما معرفی میکنه که حکایت از غضب خداوند نسبت به شریران داره، حکایت از انتقام او از خاطیان و حق کشان داره. غضب الهی رو چگونه میتوان با کرم او جمع کرد؟ برای خیلی ها این یک امر متناقض به نظر میرسه که خداوند هم کریم باشه هم غضب داشته باشه. اجالتاً عارفان مسلمان چنین تناقضی نمیبینند. من اینجا توصیف مولانا و همینطور ابن عربی رو برای پاسخ دادن به این سوال با شما در میان میگذارم. مطلب یک قدری به خصوص وقتی که به ابن عربی میرسیم پیچیده میشه، خواهش میکنم خوب بهش توجه کنید. اما اگر که اصل سخن این دو عارف بزرگ رو درک بکنید، پاسخ خیلی از سوالهای دی شما هم دیگه داده خواهد شد. مولانا میگوید که خداوند همه رفتارهاش کریمان است، هرچند که عتاب جای نوازش رو بگیره. یعنی حتی عتاب او هم در ذیل کرم اوست، ضد کرم او نیست. گویی که عتاب الهی نیز بر کرم او تکیه داره. متکای غضب حق کرم اوست. گر عتابی کرد دریای کرم، بسته کی گردند درهای کرم. میگه حالا او یه عتابی کرده اما درهای کرم رو که نبسته. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بر وی چون غباری از قش است. از برای لطف عالم را بساخت، ذره ها را آفتاب او نواخت. قش در لغت به یک چیز کمبهایی گفته میشه که بعد فلزات گرانبها و قیمتی مثل طلا رو به اون اضافه میکنن تا عیارش بالا بره. مولانا میگوید در حقیقت قهر خداوند قش هست، یعنی ماده بیگانه که مانند غباری بر خداوند نشسته و در نهایت برخواهد خواست. میگه یک چیز طولانی و الالعبدی نیست، زود میاد و زود هم میرود. مولانا میگوید که کرم الهی قدیم هست، غضب او حادث هست. به عبارت دیگه عتاب و غضب خداوند در حقیقت فرزند کرم او هستند. از زهدان کرم و رحمت او بیرون میاد. یک توضیح خدمتتون عرض کنم. قدیم بودن و سابق بودن کرم خداوند بر عتابش به معنای تقدم زمانی نیست. او به این عرایض بنده توجه کنید، مراد مولانا این نیست که اول خداوند کریم و رحمان بود و بعدن انتقامگیر و غضبناک شد. مراد تقدم زمانی نیست، بلکه مراد مولانا این هست که متکای همه افعال خداوند کرم اوست. همه کارهای خداوند کریمانه هست، حتی اگر خشم بگیره و عتاب کنه. در هنگام خشم گرفتن و عتاب کردن هم خیر بنده رو مراد داره، اصلاح کار بنده رو مراد داره. لذا خشم خداوند پوششیست بر کرم او، نه ضد کرم او. یه چیزی قشی هست که کرم او رو میگیره، eclipses his grace. به عبارت دیگه عتاب و قهر خداوند فرزند کرم اوست. محی‌الدین ابن عربی هم در همین زمینه آرایی داره که شنیدنی است. یه قدری آراء ابن عربی پیچیده است، خواهش میکنم خوب به سخنش توجه کنید و بعد من سعی میکنم برای شما توضیح بدم. محی‌الدین میگوید رحمت او ذاتی است، چرا که در ذات خود جواد و بخشنده هست. لیکن غضب ذاتی برای حق نیست و بلکه حکمی عدمی است که از عدم قابلیت برخی اشیاء برای پذیرش کامل آثار وجود و احکام آن در آنها ناشی می شود. عدم قابلیت این چیزها برای پذیرش رحمت اقتضا می کند که حکم رحمت در دنیا و آخرت در ایشان معدوم باشد. لذا عدم فیضان رحمت برای اشیاء به دلیل عدم قابلیت آنها غضب صاحب رحمت نسبت به آنها نامیده می شود و غضب نیست مگر عدم قابلیت شخص برای تقبل کمال رحمت. سخن بسیار رفیعی است اما قدری شاید پیچیده باشه که اجازه بدید برای شما توضیح بدم. مراد ابن عربی این هست که وقتی که ما در الهیات اسلامی از غضب خداوند سخن میگیم، احساس عادی خشم نیست، بلکه نبودن قابلیت برای پذیرش رحمت هست. اون کسی که لوح وجودش قابلیت پذیرش رحمت رو نداره مورد غضب قرار گرفته. رحمت و کرم ذاتی خداوند هست اما غضب و خشم ذاتی خداوند نیست. اجازه بدید یک آیه از قرآن کریم خدمتتون عرض کنم که فقط با این گفته ابن عربی میشه درکش کرد. در سوره شورا آیه 30 آمده: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یعنی چی؟ هر مصیبتی که به شما برسد از کار و کردار خودتان است. معنیش بسیار ساده است: هر وقت خیری به شما رسید اون از ناحیه خداست، هر وقت شری به شما رسید از ناحیه خودتون هست. یعنی خداوند داره صدور شر از ناحیه خودش رو سلب میکنه. یکی از مهلکترین ضرباتی که بر پیکر دین در تاریخ وارد شده از این ناحیه بوده تاریخاً. شرور در عالم رو چگونه شما دیندارها توضیح میدید؟ مگر نمیگید خداوند شما خیر مطلق هست؟ پس این همه شرور، این همه ایول در جهان از کجا نشأت گرفته؟ اگر او فقط خیر اقتضا میکنه این شرور از کجا پیدا شدن؟ ابن عربی به لطافت هرچه تمامتر پاسخ این سوال رو میده. میگوید که شر عدم هست، عدم امر اثباتی نیست. یعنی این که شر در ذات خودش عدم محض هست، شر نبود خیر هست. خواهران و برادران، این طور نیست که ما در عالم دو تا نیرو داشته باشیم، نیروی خیر و نیروی شر. یک نیرو فقط بیشتر نیست، خیر هست. جیرنده ها هستند که یا قابلیت پذیرشش رو دارند یا ندارند. یک نیرو در جهان بیشتر نیست، خیر مطلق هست. گیرنده هست که یا قابلیت پذیرشش رو داره یا نداره. خداوند خیر مطلق هست. بعد عدم قابلیت پذیرش خیر از ناحیه گیرنده هست. شر فقط به مفهوم سلبی وجود داره، یعنی چون چیزی قابلیت اون رو نداره که رحمت الهی رو بپذیره، شر موضوعیت پیدا میکنه. لذا شر وضعیت سلبی اون دسته از اموری است که نمیتوانند رحمت رو در شکل کاملش پذیرا باشند و قبول کنند. حالا خیلی از چیزهای دیگر هم ما فکر کنم الان بتونیم جوابشو بدیم. هدایت و ضلالت. ما در جهان یک چیز بیشتر نداریم، هدایت هست. یعنی اینطور نیست که یه عده فکر میکنن که ما دو تا جاده در مقابلمون هست، یکی جاده هدایت هست، یکی جاده ضلالت. نه خیر خواهر من، نه برادر من، یه جاده بیشتر نیست و اون جاده هدایت هست. اگر وارد شدی هدایت شدی، اگر نشدی در ضلالت هستی. یعنی ضلالت نبود هدایت هست، رقیب با هدایت نیست. قاهران و برادران، چون وقت تنگه اجازه بدید که در باب عبدالکریم هم سخن بگم. ما کریم رو فهمیدیم کی هست. کریم خداوندی است که عطا میکنه بدون اینکه لیاقتی از ناحیه بندش باشه. اما عبدالکریم هم داریم، کسانی که با بند به اون کریم وصلن، اونها دیگه چه اوصافی باید داشته باشن؟ به عبارت دیگه خواهران و برادران، با این خداوند کریم باید چگونه مواجه شد؟ چگونه بندگی کردنی شایسته اون کریم هست؟ پاسخ این هست که در مواجهه با اون خدای کریم شایسته ترین کار بندگی کریمانه هست. بندگی کریمانه. اجازه بدید سه تا از معانی این بندگی کریمانه رو که وصف عبدالکریم هست با شما در میون بذارم. عبدالکریم سه تا رابطه دارن. یه رابطه ای با خداوند دارن، یه رابطه ای با خلق دارن، یه رابطه ای با خودشون دارن. هر سه هم با خ شروع میشه. رابطه با خدا، با خلق، با خود. در نسبت با حق عبدالکریم اخلاص در عبادت و عبودیت دارند، یعنی عبادت حق می کنند نه از سر ترس و نه از روی طمع، نه از ترس رفتن به جهنم و نه به طمع رفتن به بهشت. اخلاص یعنی همین، یعنی خالص بودن از هر نیتی که خارج از خود امر عبادت و عبودیت باشه. مولانا فرمود پس محب حق به امید و به ترس، دفتر تقلید میخواند به درس. میگوید ما در دینداری یک مقوله‌ای به اسم تقلید داریم، آدم‌های مقلد یا ترسو هستن یا طمعکار، یعنی اینها هیچ وقت حق رو اخلاص در عبادت ندارن، این وصف مقلدان هست. پس محب حق، اون کسی که حب حق داره، خواهان حق هست، نه به خاطر خود حق، به خاطر خودشه. یعنی این آدم اثر خودخواهی است که عبادت خدا رو میکنه. اگه خودپرست نبود نماز نمیخوند، چون خودخواه و خودپرست هست به سجده میفته، یا میخواد که چیزی بگیره یا میترسه که چیزی از او بگیرند، یا به طمع گرفتن هست یا از ترس از دست دادن. پس محب حق به امید و به ترس، دفتر تقلید میخواند به درس. وان محب حق ز بحر حق کجاست، که ز اغراض و ز علت ها جداست. کار کریمانه اون هست که فاعلش اون کار رو بدون ملاحظه آثار و عواقبش انجام بده، نه این که برای انجام دادن اون فعل قیود و شروطی در میان بیاره. لذا یکی از معانی بندگان کریم، بندگی کریمانه این هست که عبادت حق رو انجام داد فقط برای نفس عبادت، نه چیزی که خارج از عبادت باشه. اما معنای دوم بندگی کریمانه، وصف دوم عبدالکریم، نسبتی است که حالا عبدالکریم با خلق دارند. رفتار اونها با خلق مشفقانه و کریمانه است، یعنی اون با خلق همون گونه رفتار میکنن که کریم با اونها رفتار میکنه. در تنظیم روابط با سایر آدمیان عبدالکریم به معصیت، به طاعت و یا حتی به استحقاق آدمیان نگاه نمی کنند. نگاه نمی کنند این حالا پولی که می خواد به عنوان احسان و انفاق بده گیرندش مسلمان یا نیست. بله، این که گفته میشه زکات رو به یه افراد خاصی بدید مال متوسطان در دینداران هست. اون کسانی که دیگه در وادی کرم و بندگی کریمانه گام بر می دارند دیگه نگاه نمی کنن برای 5 تا 1 دلاری پول دادن تست بکنن، دی ان ای تست بدن این آدم 7 جدش مسلمان بوده نبوده، معصیت کرده نکرده. آنگونه که شرط بنده کریم بودن هست کار رو انجام میده، یعنی نگاه میکنه که من شرط بندگی اونو میخوام به جا بیارم، مولانا در باب این قسم از آدمیان خاص توضیح میده. شیر مردانن در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. محض مهر و داوری و رحمتند، همچو حق بی علت و بی رشوتند. میگه این بندگان خاص خداوند، این عبدالکریم، رفتار دیگران قیدی بر عمل کریمانشون نمیزنه. عملشون بی علت هست، یعنی اونها رحمتی دارند، عشقی دارند نسبت به مخلوقات خداوند، فارق از ملاحظات عقلی و مادی. به عبارت دیگه در رفتارشون عبدالکریم با خلایق یک نوع بخشش بی علت دارند، یعنی برای بخشندگیشون از علت و علل تبعیت نمی کنن. اون همون عشق بیرنگی که مولانا مراد داشت، اون عشقهای رنگی است که معمولا اون کارهای زشت رو به دنبالش خواهد آوردن. او طالب عشق بیرنگ بود. و اما عبدالکریم یه نسبتی هم با خودشون دارن، یعنی در رفتارشون با خود هم کریمانه برخورد می کنن. این رفتار کریمانه نسبت به خود چه معنایی داره؟ یعنی این که عبدالکریم توفیقات برای کار خیر رو ناشی از فیض و کرم او می دانند، نه از سوی خودشون. اینجا دیگه وارد نکات لطیفی در عرفان اسلام داریم می شیم. این که آدمی به جای برسه که وقتی توفیق کار خیری پیدا می کنه، به واقع خودش رو در اون کار خیر هیچ ببینه، یعنی میگه توفیق به خاطر کار من نبوده، این از جای دیگه آمده، منشأش مال جای دیگه ای هست. در مرتبه متوسطانی مثل بنده، آدمی موفقیت ها رو ناشی از فعل و اراده خودش میدانه، که البته این نوع درک برای مرتبه متوسطان نیکو هم هست. یعنی آدم های مثل من واقعا باید باور داشته باشند که مختارند، باور داشته باشند که هر کار خوبی که انجام میدن علتش خودشون هستن و نه بیرون از خودشون. اما اون کسانی که تجربه توحیدی رو از سر گذروندن، اون توحید نفسانی رو پیدا کردند، دیگه توفیقات رو نه دستاورد خودشون بلکه حاصل لطف و کرم حق میدانند. این عبارت قرآن کریم رو حتما به خاطر دارید، هازا من فضل ربی. اولیای خداوند اینگونه سخن میگن هر وقت که یه کار خوبی انجام میدن، میگن هازا من فضل ربی، این از فضل خداوند هست نه از ناحیه کار من. در مرتبه توحید نفسانی عارف در میابه که اصلا این که رغبت و توجهی به امری پیدا کرده، خود این رغبت و توجه هم عطای خداوندی است. وقتی هم که عزم و اراده میکنه که اون امر رو محقق بکنه، اون عزم و اراده هم از جای دیگری میاد. استقامت، صبوری که در راه تحقق اون امر هم از خودش به خرج میده، اون هم از جای دیگه ای از عالم آمده. البته خواهران و برادران، این سخن به معنای جبری نگری نیست، به معنای فقدان اختیار و انتخاب انسان نیست. خوب به عرایض بنده توجه کنید. این ناشی از نوع خاصی از نگرش به جهان هست، جهانی که در اون فقط خداوند فعال لما یشاء هست، یعنی هر چه در جهان حادث میشه از اوست و بلکه تجلی اوست. چنین فردی، چنین انسانی به عمل بر میخیزد، اما در انتها در میابه که اون خیزش از ناحیه خودش نبوده، توفیقی بوده، فضلی بوده، فیضی بوده که خداوند نصیبش کرده. اجازه بدید با هم مقوله دعا رو در این رابطه بررسی کنیم. خیلی سریع آراء مولانا رو در باب مفهوم دعا با شما در میان میگذارم. فکر کنم 3-4 سال پیش بنده این توفیق رو داشتم در بنیاد توحید دعا دو سه جلسه در باب مفهوم دعا در عرفان اسلامی برای شما سخن گفتم. صحبت الانم خلاصه اون عرایزم هست که ربطی داره با این رابطه عبدالکریم با خودشون. ببینید ما آدمیان علل عموم دعا و ذکر رو عمل دعا کننده مؤمن میدانیم، یعنی میگوییم وقتی که یک مؤمنی ذکر میگه دعا میکنه یک عملی از پیش خودش انجام داده، مؤمن هست که یک حالتی رو در خودش فراهم میکنه که رغبت به دعا و ذکر پیدا میکنه، اوست که دعا میکنه. این درک ما متوسطان از مسئله دعا هست. اما عارفی چون مولانا دعا کردن رو یک سره خواندن خداوند میداند نه خواندن بنده، یعنی میگوید که وقتی ما ذکر میگیم دعا میکنیم او خوانده، ما داریم جواب میدیم، نه اینکه ما بخوانیم او جواب بده. مولانا میگوید اذکرونی شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. اشاره داره به آیه شریفه 41 در سوره احزاب که خداوند فرمود اذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر خداوند رو بگویید بسیار کثیر و زیاد. مولانا میگوید ما آدمیان در خودمون مانده بودیم، در خودمون در جا زده بودیم، در زندان نفس گرفتار بودیم و این نفسانیات ما هیزم آتشی بودن که در درون ما برپا بود، ما داشتیم میسوختیم. حالا خداوند میخواست کار یه فایرمن رو انجام بده، بیاد این آتش رو در وجود ما خاموش کنه. آتش رو چگونه خاموش کرد در ما؟ آموزش دعا به ما داد. یعنی گفتش که میخواید این آتش های درونتون خاموش بشه، میخواید به آرامش برسید، دعا کنید، ذکر بگید. اذکرونی شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. اذکرونی اگر نفرمودی، زهره نام او کرا بودی؟ دعا آموزی کار خداوند بود، او بود که انبیاء را فرستاد که به ما تعلیم بدند که اصلا می شود با اون انفینیت، با اون لایتناهی سخن گفت. شما بی نهایت کوچک می توانید با اون بی نهایت بزرگ مجالست کنید، همسخن بشید. این اصلا با عقل جور در نمیاد. اگر انبیاء نیامده بودند ما چنین معرفتی پیدا نمی کردیم که می توانیم با اون انفینیت، با اون لایتناهی سخن بگیم. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، ورنه در گلخن گلستان از چه رست؟ گلخن به تون حمام‌های قدیمی میگن، به آتشخانه میگن. مولانا میگوید که بخشش و کرم الهی باعث شد که او دعا رو به ما عطا کنه، یعنی دعا کردن زاده کرم حق تعالی است، زاده رحمت و محبت اوست. اگر او عطا نکرده بود دعا رو به ما، در مزبله تن ما چگونه گل یاد خداوند میتوانست بروید؟ در این غفلت خانه وجود ما چگونه انس با خداوند حاصل میشد؟ حالا نه تنها علم یافتن نسبت به دعا کردن از سوی او بوده، بلکه این طلب و شوقی هم که ما برای دعا کردن گاهی پیدا میکنیم از ناحیه او میاد. این طلب در ما هم از ایجاد توست، رستن از بیداد یا رب داد توست. بی طلب تو این طلب من داده ای، بی شما رو حد عطاها داده ای. اگر تو شوق و آتش دعا رو در ما ایجاد نکرده بودی، ما خود به خود تو رو طلب نمی کردیم، این تو بودی که ما رو طالب خودت کردی. ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. تا تو آتش طلب رو در ما ایجاد نکنی، هیچ کس ابتداء به ساکن طالب تو نمیشه. هم طلب از توست و هم آن نیکوی، ما کییم اول تویی آخر تویی. هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین خراش، وجود ما برهوت هست، آبادانی او با یاد توست. کالبد ما از حیات تهیست، حیات ما قائم به کرم توست. اگر تو عنایت نکنی، اگر تو نظر لطفی نیندازی، تن قبرستان ما خواهد بود. اما اگر تو ما رو برگیری و تو به ما نظر لطف کنی، از گور وجود خودمون برخواهیم خواست و در این برانگیختگی و بعثت دلمون زنده خواهد شد و زندگی رو تجربه خواهیم کرد. به قول حافظ، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ اگر او گوشه چشمی به ما کرد، بعد ما طالب او میشیم. اگه او عنایت نکنه، ما هیچ وقت طالب او نخواهیم شد. جز تو پیش کی برارد بند دست، هم دعا و هم اجابت از تو است. هم از اول تو دهی میل دعا، تو دهی آخر دعاها را جزا. اول و آخر توی ما در میان، هیچ هیچی که نیاید در بیان. توحید ناب و خالص همین هست. توحید واقعی همین چیزی هست که مولانا آموزش میده. همه از اوست، همه چیز زاده کرم اوست. با عنایت به این وصف سوم عبدالکریم، من فکر میکنم معنای اون مناجات رفیع خواجه عبدالله انصاری رو حالا بهتر درک کنیم. بار خدایا، زمانی بود که تو را می جستم، خود را می یافتم. حال خود را می جویم و تو را می یابم. این وصف سالک واصل به حق هست، اون کسی که طی طریق کرده، اون کسی که فانی در حق شده. می گوید خواجه عبدالله که در دوران خامی و ناپختگی خودم، وقتی به دنبال تو میگشتم، فکر میکردم که این جستجوی به دنبال تو منشأش خودم هستم، از خودم سرچشمه گرفته. وقتی که دعا میکردم، فکر میکردم که منشأ و موجب اون دعا خودم هستم. وقتی که زکات میکردم، انفاق میکردم، احسان میکردم، همواره خودم رو منشأ و موجب اون خیرات میدانستم. اما حالا که پخته شدم، میبینم که همه اون توفیقات از اول فیض تو بودند. در این زمان فقط دست تو رو در کار میبینم. دیگه حالا به هر جا نظر میکنم، فقط تو رو میبینم. حتی وقتی که به خودم نگاه میکنم، اینجا دیگه منی وجود نداره. من در او زائل شده، من در او فانی شده. حالا به هر خیری که رغبت نشون میدم، صدای دلنشین دعوت تو رو میشنوم. و هنگامی هم که عزم بر عمل به اون کار خیر میکنم، انرژی و توان رو از تو مییابم. و هنگامی هم که به اون خیر توفیق پیدا میکنم، اون خیر محقق میشه، اثر انگشتان تو رو در اونجا مییابم. اول و آخر توی ما در میان، هیچ هیچی که نیاید در بیان. وقت تنگ هست و همینجا سخنانم رو خاتمه میدم. خداوند بزرگ رو میخوانیم که درهای رحمت واسع خودش رو بر روی ما بکشاید. به حول و قوه حق، انشاءالله در نوبت بعد اسم الهادی خداوند رو با هم بررسی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون.